به شکلی که 30 ثانیه صابون را روی دست خود خوب بمالید و با آب گرم بشویید و سپس با حوله‌ای تمیز و استریل خشک کنید. محدود کردن تماس با حیوانات. در صورت انتقال و حمل حیوانات، این کار با کمترین تماس ممکن انجام شود. حیوانات مزارعه و خفاش‌ها بیشترین منبع آلودگی هستند. مثبت سلامت.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، هرگز با دست‌های آلوده دهان، بینی و چشم خود را لمس نکنید.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه‌تون. چند تا کار ساده اگر انجام بدیم، هم سلامتی خودمون رو تضمین می‌کنیم، هم مدیون دیگران نخواهیم شد. وقتی هم که داریم دستمون رو می‌شوریم، لطفاً شیر آب رو ببندید. باشه هموطنان عزیزم، اگر از ابتدا شنونده برنامه ما بودید، شنیدید که ما به استان کرمانشاه هم سفر کردیم و از وضعیت این روزهای قرنطینه در کرمانشاه مطلع شدیم. حالا میخواییم سفر کنیم به استان همدان و صحبت کنم با جناب آقای دکتر مهرداد نادری‌فر، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی و سخنگوی ستاد کرونا استانداری استان همدان. آقای دکتر نادری‌فر سلام، صبح شما بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام و صبح خیر دارم.
خیلی متشکرم. چه خبر از وضعیت کرونا در استان همدان؟
خب وضعیت کرونا در استان همدان هم مشابه وضعیتی است که در سایر استان‌ها و در کشور حاکم است.
بله.
خوشبختانه با ایجاد محدودیت‌های جدیدی که از ابتدای آذر ایجاد شده و اعمال شده، ما شاهد کاهش ترددها چه در برون شهری چه در درون شهری هستیم و بار مراجعات به بیمارستان ها هم به حمدالله از اون شدت سابقش کاسته شده و رو به کاهش هستش. تمامی امکانات دستگاه های دولتی، سازمان های مردم نهاد و پای کار آوردیم، بخش خصوصی رو پای کار آوردیم، با یک همدلی و وفاق بی نظیری همه پای کار هستن که انشالله دست به دست هم بدیم بتونیم شیوع این بیماری رو به حداقل برسونیم و در نهایت
انشالله. در دهم آبان ماه رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی همدان گفتن که ابتلای کارمندان ادارات استان همدان به بیماری کرونا افزایش پیدا کرده و نگران کننده است. آقای دکتر نادری‌فر، فکر میکنید که اعمال این محدودیت ها چقدر میتونه راهگشا باشه و الان وضعیت فعالیت کارمندان، کارگران و عزیزان به چه صورته؟
خب با توجه به محدودیت هایی که اعمال شده، کاهش کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفته و قطعا هر چقدر که ما ترددها و تجمعها رو کمتر کنیم ابتلا کمتر خواهد شد.
الان با چه ظرفیتی دارن ادارات همدان کار میکنن؟
ما ادارات همدان شهرهای قرمزمون با یک سوم کارکنان هستن و در شهرهای نارنجی دو سوم کارکنان مشغول به کار هستن و فعالیت میکنن و به حمدالله میبینیم که این آمار هم رو به کاهش هستش و آمار خدمت شما عرض شد که آنچه که مهم هست و امروز بایستی به صورت ویژه براش برنامه داشته باشیم، ابتلاع ناشی از دور همی ها، مهمانی ها و این مهمانی های شبانه هستش که خانواده ها دور هم دیگه جمع میشن، که من از همینجا درخواست دارم از هموطنان عزیزم که از مهمانی های شبانه و دور همی ها پرهیز کنن، از حضور در تجمعات پرهیز کنن، برای کارهای ضروری فقط از منزل خارج بشن و تا بتونیم این جلوی این شکل تکثیر جدیدی که اتفاق افتاده و در خانوادگی هستش گرفته بشه.
بعد وضعیت همراهی و همدلی کسبه محترم و بازاریان به چه صورته در همدان و چه تسهیلاتی براشون در نظر گرفتید؟
بسیار استقبال خوب و گسترده‌ای در سطح استان از این موضوع صورت گرفته و قابل وصف نیست این استقبالی که اتفاق افتاده. خود ما هم انتظار چنین استقبالی نداشتیم. همه اصناف کسبه، حتی اونهایی که در گروه شغلی یک هستن و میتونن باز باشن، تعدادشون به اختیار اومدن و مغازه هاشون رو تعطیل کردن و خدمت شما عرضم که سر کار نمیان تا انشالله کمک بکنن این اتفاق بیفته و این شیء این ویروس مهنوز کنده بشه.
امیدواریم. خیلی متشکرم. حالا آقای دکتر نادری‌فر، امیدوارم که تمهیدات ویژه و خاصی هم برای این دسته از عزیزان در نظر گرفته بشه، چون همیشه میگن اصناف کسبه امیدوار همه سال، امیدوار در واقع شب عید هستن. متاسفانه پارسال که شب عیدشون رو از دست دادن، الان هم که با این بحران‌ها دست و پنجه نرم میکنن، هم تمهیداتی اندیشیده بشه، تسهیلاتی در اختیارشون قرار داده بشه و اگر میشه توی همون بحث مالیات و بیمه که همیشه دغدغه عزیزان بوده هم به صورت استانی شرایط لازم رو براشون فراهم کنه. اگر توضیحی ندارید آقای دکتر نادری‌فر با شما خدافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما و همکاران خوبتون که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. خدا نگهدار.
خداحافظ. صبحتون بخیر باشه انشاءالله. خیلی از دوستان عزیزمون رعایت میکنن و تحمل میکنن این روزای سخت و در منزل میمانن. بعضی ها مجبورن دیگه سر کارشون حاضر بشن. بعد دیدین وارد محیط کار که میشن یه حالت دست دادنای مخصوص کرونایی رو دارن، مثلا دوتا مشتشون رو به هم میزنن یا آرنجشون رو به هم نزدیک میکنن. بعد فکر میکنن خیلی هم پروتکل ها رعایت شده. موازین دکتر مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفتن که برخی مشتها و آرنج زدنها جایگزین دست دادنها شده. یکی از مهمترین توصیه پزشکان برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا رعایت فاصله فیزیکیه، در حالی که این دو حرکت بسیار اشتباهه و باعث انتقال ویروس کرونا خواهد شد. البته حالا خیلی هم نگران نباشید، همینطور که رعایت میکنید فاصله گذاری های اجتماعی رو، یه خبر هم بهتون بدم که 85% مبتلایان به ویروس کرونا اصلا نیازی به مراجعه به مرکز درمانی ندارن و با بستری در منزل و مراقبت های لازم بهبود پیدا میکنن. الهی که همه لباس عافیت بپوشن. 20 دقیقه به 9 صبح، اینجا رادیو اکتیو رادیو اقتصاده.
مثل بارون، مثل آواز قناری، زندگی آهنگ عشقه، وقتی یه خدا رو داری، خونه کاشانه یه مهره، وقتی هم دلیم و همراه نمیمونه دیگه غصه، حتی یه لحظه یه کوتاه. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میده بس خونمون بهاره. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میده بس خونمون بهاره.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. توی این روزهایی که با رادیو اکتیو همراه شما هستیم، تمام تلاش ما این هست که به بحث آموزش و خصوصا توسعه کسب و کار در فضای مجازی هم به شما کمک کنیم و کارشناسان محترمی هم در برنامه به صورت تلفنی حاضر میشن تا تجربیات خودشون و علمشون رو با شما در میون بذارن و امیدواریم که بعد از این دو هفته شما خبرهای خوب توسعه کسب و کاریتون رو در فضای مجازی حتما به گوش ما برسونید. آقای دکتر حمیدرضا عظیمی، متخصص کسب و کار در فضای مجازی، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، خدمت شما و همه شنوندگان رادیو اقتصاد هستم.
خیلی متشکرم. روزهای گذشته راجع به موارد بسیار بسیار خوبی صحبت کردیم برای توسعه کسب و کار در فضای مجازی. یه نکته ای که حالا تلویحاً اشاره فرمودید و هیچ وقت زمان نشد راجع بهش حرف بزنیم و امروز میخوایم مفصل نظر و دانش شما رو در این مورد جویا بشیم، بحث در واقع ارائه خدمات در فضای مجازی هست. شاید این هر وقت صحبت از فضای مجازی میشه این به ذهن متبادر میشه که شما الزاماً اگر کالایی داشته باشید در فضای مجازی میتونید مشغول به فعالیت بشید. آقای دکتر عظیمی، آیا ارائه خدمات هم به همون شکل در فضای مجازی قابل ارائه هست؟
بله قطعاً. اگر شما از من بپرسید، من میگم مثلا فروش خدمات در فضای آنلاین جذابتر از فروش کالاهای فیزیکی هست. به دلیل اینکه در خیلی از انواع خدمات ما اصلا موضوع حمل و نقل رو نداریم و این باعث کاهش هزینه ها هم برای مصرف کننده و هم برای فروشنده میشه. یه خیلی جذاب میشه. من خدمات رو به دو دسته تقسیم میکنم. خدماتی که به صورت دیجیتال قابل ارسال شدن هستن، مثل خدمات طراحی وبسایت، طراحی لوگو، تایپ، ترجمه یا کارهای نظیر این.
بله.
گروه دوم خدمات، خدماتی هستن که بر بستر اینترنت فقط معرفی میشن و نهایتاً ارائه خدمات بایستی به صورت فیزیکی در محل رخ بده، مثل مثلا نقاشی ساختمان، تعمیر مثلا یک لوله‌ای که آب میده یا کارهای مثل این، که احتمالاً شما با پلتفرم‌هایی که هر دو گروه این خدمات رو در حال ارائه هستن آشنا هستین و توی کشور ما هم تعدادشون کم نیست. در گروه اول خدمات مخاطبان ما و شنوندگان ما خیلی سریع میتونن شروع به کار بکنن.
بله.
ما ابزارهایی داریم در فضای آنلاین که کار فریلنسینگ انجام میده. در فارسی این رو آزادکاری ترجمه کردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه من کارمند جایی نیستم، برای کسی کار نمی کنم، تعهد زمانی ندارم، هر زمانی پروژه باشه پروژه رو میگیرم، انجام میدم و ارسال میکنم. این روزها که خیلی ها احتمالاً ساعت آزاد زیادی دارن، میتونن روی این دسترها عضو بشن و خدماتی که اشاره کردم رو اونجا اعلام آمادگی بکنن که انجام میدن. شرکت‌های کوچک و متوسط به شدت از این خدمات استفاده میکنن. حتی تو برخی مواقع شرکت‌های بزرگ هم ممکنه که ترجیح بدن از استخدام پرهیز کنن و افراد آزادکار رو به خدمت بگیرن. و من این نویدو میدم که گردش مالی جذابی هم میتونه برای شنونده های ما داشته باشه، به شرط اینکه این گروه از خدمات رو بتونن ارائه کنن. عزیزانی که از پایتخت دور هستن، شاید از محل در واقع کاری مقدار فاصله داشته باشن، معمولا فکر میکنن ما نمیتونیم کاری رو از تهران بگیریم، از مشهد بگیریم، از اصفهان بگیریم، از شهرهای بزرگ. اما با بستر اینترنت و این مدل آزادکاری اساسا مهم نیست شما در کدام محل قرار دارین و بزرگترین شرکت ها میتونن کارهایی که اشاره کردم رو به اونها بسپارن. من خیلی در واقع به جرأت، یعنی نسبت به برنامه های درست روز گذشتمون، بیشتر مردم رو دعوت میکنم به اینکه از اینترنت برای معرفی خدمات یا ارائه خدماتشون استفاده کنن.
آقای دکتر، حتی مشاغل مثلا محلی رو هم شما پیشنهاد میکنین در فضای مجازی مشغول به فعالیت بشن؟
ما منظورتون از مشاغل محلی
مثلا یه سری از شغل‌ها هست که فقط در یک شهر خاص این خدمات رو میپذیره، یه شغل در واقع خدماتی که مثلا با یک سنتی در شهر کرمان یا همدان یا اصفهان یا شیراز با اون فرهنگ و آداب در واقع همخوانی داره، آیا این خدمات رو هم میشه در فضای مجازی فقط برای اهالی اون منطقه یا محله یا شهر معرفی کرد؟
بله، اتفاقا در این زمینه هم اینترنت تو سالهای گذشته در کشور ما خیلی موفق عمل کرده، به دلیل اینکه در واقع افراد بومی شهرهایی که شما اشاره کردین قاعدتا در زندگی مدرن امروز فقط در اون محل نیستن و احتمالا پراکنده هستن در کل کشور. اما دریافت خدماتی که به دلایل فرهنگی سلیقه‌شون هست رو ممکنه در هر نقطه پیدا نکنن و به همین دلیل میتونه اینترنت بهشون کمک کنه. حالا من چیزی که مثلا به ذهنم میاد آموزشه. مثلا آموزش تولید یک صنایع دستی هست که فقط رایج هست در یک شهر مشخصی از کرمان. حالا من این مهارت رو اگه داشته باشم میتونم بر بستر اینترنت اینو به همه مردم ارائه کنم و اتفاقا در سالهای گذشته این خدمات با استقبال روبرو شده و یه تجربه‌ای که حالا من داشتم و جالبم بود، ما بخشی از مصرف کننده هامون در این گروه از خدمات اساسا ایرانیای خارج از کشور بودن و اونها به دنبال یادگیر بودن، یعنی فردی اصالتا مثلا اهل بم بوده و خب علاقه داره به اون خطه ولی حالا فعلا در خارج از کشور زندگی میکنه، اومده بود و از این خدمات استفاده کرده بود و این میتونه در واقع ارزآوری هم برای کشور حتی داشته باشه و خیلی جذاب باشه.
توی خیلی از روستاها حالا من شنیدم که دوستان عزیزمون دارن به بحث در واقع روستاها خیلی ویژه میپردازن، اینکه توانمندسازی در روستاها جزء یکی از محورهای اصلی فعالیت‌هاشون هست. توی روستاها که خدمات یا محصولات غذایی یا طبق فرمایش شما صنایع دستی یا لباس‌های محلی زیبایی وجود داره، این قابلیت خیلی میتونه راهگشا باشه و در واقع این مرزها در نوردیده شده با فضای مجازی و فضای اینترنت و چقدر خوبه که ما رصد کنیم نه تنها کشورمون رو، در خارج از مرزهای ایران هم بتونیم این خدمات رو ارائه بدیم. فقط کافیه که دوستان همت کنن شروع کنن، شاید ابتدای اون یکمی سخت باشه ولی کار نشد نداره دکتر.
بله حتما همینطوره. من در برنامه روز شنبه اونم به مفهوم بازار اجتماعی اشاره کردم و این بازارهای اجتماعی به شدت به توسعه محصولات محلی کمک کرده، محصولی که حالا مثلا بر پایه ذرت هست و حالا من مثلا ذرت کاشتم یا گندم یا هر چیز دیگری که در روستای من تولید میشه و این اومده به بازارهای در واقع بزرگ شهرها از طریق همین بازارهای اجتماعی رسیده. حالا من اسم خود پلتفرمو نمیتونم بیارم ولی امروز اگه شما در خیابونهای شهر نگاه بکنید تبلیغات زیادی از این بازارهای اجتماعی رو میتونین مشاهده کنین. من تایید میکنم فرمایش شما رو که شاید شروعش یه مقداری مشکل باشه ولی بسیار نتایج اقتصادی شیرین رو برای شنوندهای ما میتونه داشته باشه و توصیه میکنم از جوانهایی که اطرافشون هست استفاده کنن، چون اونها خیلی سریعتر میتونن به اون نقطه‌ای که لازم هست ما رو برسونن.
و این در واقع مشاغل خانگی، ما دیروز با یکی از کارشناسان عزیزمون صحبت میکردیم، گفتن توی این دوران کرونا فرصت برای ارائه خدمات در مشاغل خانگی خیلی خوب فراهم شده. امیدوارم که دوستان عزیزمون از فرصتهایی که هست، از نیروهای انسانی که دور و اطراف خودشون هست تو جمع دوست و فامیل و آشنا و محله و روستاشون استفاده کنن، توی این فضا فعالیت کنن، خبر خوشش به گوش ما هم برسه. آقای دکتر عظیمی خیلی متشکرم ازتون.
متشکرم.
اگر صحبتی دارید که ما در خدمتیم.
از نیست، روز خوبی داشته باشید. متشکرم.
یه جرعه محبت، یه لبخند ساده، یه دریا سخاوت، یه کعبه جنس عشق، یه قبله سمت نور، خدا خونه داره تو قلبای صبور. لحظه هم گذشته، نگاهم به فرداست، مسیرم همیشه به سمت یه رویاست، یه احساس پاک و یه شوق دوباره، یه رویای زیبا که پایان نداره. با تو سر شدم شبیه یه جشن، تمام زندگی شبیه یه جشن، تمام زندگی با تو سرشارم از حس دلبستگی، شبیه یه جشن، تمام زندگی شبیه یه جشن، تمام زندگی حس دلبستگی، شبیه یه جشن، تمام زندگی شبیه یه جشن، تمام زندگی با تو سرشارم از حس دلبستگی، شبیه یه جشن، تمام زندگی شبیه یه جشن، تمام زندگی لحظه‌ام گذشته، نگاهم به فرداست، مسیرم همیشه به سمت یه رویاست، یه احساس پاک و یه شوق دوباره، یه رویای زیبا که پایان نداره.
سلام، صبح شما بخیر، خسته نباشید. به نظر من تو این دو هفته باید واقعا برگردیم به گذشته و به دوران کودکی، بشینیم با بچه‌هامون بازی کنیم و یاد خاطره اون روزا رو به بچه‌هامون بگیم که واقعا ما هم یه دوران بچگی داشتیم و با بچه‌ها بازی کنیم، که این دو هفته واقعا بهشون سخت نگذره. و البته بچه‌ها که مدرسه نمیرن چند مدتیه که تو خونن، ولی تو این دو هفته حداقل ما که خونه ایم با بچه‌ها بازی کنیم و یه روی خوبی بهشون بدیم که بتونن ادامه دهن کارشون باشن و تو کاراشون موفق باشن. و کار آموزشی از جمله درست کردن کار دستی و درست کردن مثلا غذا آشپزی به دخترها، به پسرها کارهای فنی یاد بدیم. واقعا میتونیم یه کارهایی بکنیم که این دو هفته یه حال خوبی داشته باشیم. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، مشتاق هستم شنونده هستید.
متشکرم آقا مشتبه از شما شرمنده همیشگیمون، چه نکته خوبی رو بهشون اشاره کردن، اونم این که حالا موارد مختلف رو به بچه ها یاد بدیم. گفتن مثلا به آقا پسرامون موارد فنی رو یاد بدیم. خیلی از مهارت های زندگی رو در طی این معاشرت ها و تعاملاتی که بچه ها با اعضای خانواده پدر مادر و نزدیکانشون دارن یاد میگیرن. حالا راجع به همین موضوع میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر ابراهیمی مقدم، روانشناس محترم، و ببینیم که نظر ایشون چی هست. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح عادی بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و همراهان خوبتون.
خیلی ممنونم،
همیشه مثل همیشه پر انرژی و شاداب باشید.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. در خصوص مشارکت اعضای خانواده در بهتر گذراندن این دوران شما برای ما توضیح بدید.
بله خواهش میکنم. البته من یه به قول دوستان یک تذکر آینامه خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که اگر این دو هفته تموم بشه، امیدواریم که این دو هفته تموم بشه و در حد زنجیره کرونا هم قطع بشه،
شاید هم ادامه دار باشه،
ولی شاید هم ادامه دار باشه. بله. این گونه هم نباید ما انتظار داشته باشیم. قطعا سر دو هفته قرار هست که همه چی به روال عادی خودش برگرده، ولی امیدوار هستیم، از درگاه خدا هم این تقاضا رو داریم که انشاءالله این اتفاق بیفته. ولی در اصل باید یه برنامه‌ای داشته باشیم که یک مقدارش کوتاه مدت باشه، حالا برای همین دو هفته، یک مقدارش هم میان مدت، چون قطع یقین این قضیه تو پایان سال که همراه ما خواهد. جوانیم چه آرام نگیریم، موییم چه آسودگی ما عدم باشه. اگه قرار باشه که یه حالت نخوت و بیحالی و من یک روز بکر دوستا میگفتم، گفتم اینه رخت نشسته همجوری ولو شدی مثلا جلوی فرض کن تلویزیون و این کنترل دسترسه و به خود زحمت هم نمیده که تکونی بخوای بخوری و اینها. اینجوری اگر باشه فرد اتفاقا میره توی حالت به نوعی مردگی، میره توی حالت آسیب، میره توی حالتی که اصلا اصطلاحا شل میشه به زبان ساده، چه از نظر بدنی، چه از نظر پشت کار و چه از نظر روانی و چه از نظر فعالیت. رو هم مثلا اینجا هستش که حتما ما بایستی که اون روحی کار و فعالیت رو تو خودمون زنده نگه بداریم.
بله.
یکی از راهکارش همینه، با اعضای خانواده در ارتباط با چیزهایی که لازم هست که اونها هم آموزش ببینن یا ما از اونها آموزش ببینیم. چه اشکال داره که الان من از فرزندم که اطلاعاتش در زمینه مثلا علوم رایانه و حتی همین گوشی تلفن هم رو خیلی از من بیشتره، ازش بخوام که مهارت‌های رو یا آموزش‌های رو به من یاد بده و من بیشتر تمرین کنم اونها رو یاد بگیرم. شاید هیچ وقت فرصت این رو پیدا نمی‌کردم. بسیار البته اینکه بزرگترها بخوان یک سری مهارت‌ها رو به فرزندانشون آموزش بدن، خیلی از این آموزش‌ها واقعا به صورت خیلی کلاسیک و یک دو سه چهاری نیست، بلکه به صورت الگوهای رفتاریه. مثل زمانی که مادر و پدر با هم دیگه چگونه صحبت می‌کنند، چگونه مشارکت فکری میکنن، چگونه هست تو جابجایی اساس منزل و موارد از این دست به همدیگه کمک میکنن و فرزندان میبینند که اینجا زیر کار در رفتنی وجود نداره، بی احترامی وجود نداره، چیزی که هست فقط مهربانی و عشق‌ورزی و هدفهای مشترک از خانواده براش تلاش میکنن.
بسیار عالی. خانم کریمی برامون پیامک زدن آقای دکتر، گفتن سلام صبحتون بخیر باشه، از کارشناس محترم با برنامه بپرسین الان که همه در منزل هستن یک نفر فقط داره کار میکنه، منظورشون خودشون هستن و بقیه خدمات میخوان، این برای من خیلی خسته کننده است، چطور میشه با خانواده در این مورد صحبت کرد؟
البته شاید منظورشون همسرشون همش داره کار میکنه،
شاید هر کسی از زن خود شد یاره من از منظر خودم دیدم، شما هم همینطور.
نه من خواستم مدعا کرده
بودم.
بله واقعا همین هست، مشارکت اگر توی کارها وجود نداشته باشه میبینیم که شدت بار کار روی یک نفر خیلی سنگینی میکنه، روی یک نفر سنگینی میکنه تا اینکه که منجر به این میشه که خدای نکرده یه خستگی مفرد درش به وجود بیاد و به قول امروزی میگن طرف میبره. یه دفعه به یه جایی میرسه که دیگه نمیتونم بیشتر از این فعالیت بکنم. بله واقعیت هم در الان اکثرا خوب آقایون که توی خونه هستن و فرزندانشون به همین ترتیب، بعضا ما دیدیم که صرفا سرویس میخوان، حالا چه از داره بحث مواد غذایی گرفته یا جمع و جور کردن و مواردی از این دست، و اینجا اون خانم خونه احساس میکنه که این قرنطینه چقدر به ضررش شد، کارهاش افزایش پیدا کرد. ولی اگر که با هم دیگه مشارکت داشته باشن، حتی تقسیم بندی کارها رو با هم داشته باشن، چه اشکال داره که در ارتباط با کار مختلف حتی بنشینن و صحبت بکنن. من یه خدمتتون بگم، حالا معمولا بحث خونه تکانی عید این قضیه خیلی مشهود میشه، همیشه خواهش میکنم از خانم ها که وقتی از همسرشون چیزی رو میخوان خیلی واضح ازش بخوان. اگه مثلا به همسرش میگن خب تو هم بیا تو کار خونه من کمک کن، مردها معمولا یک مقداری تو این زمینه اصطلاحا گیج میشن، ولی اگه بهشون گفته بشه من از شما میخوام که مثلا فرض کن سرویس بهداشتی با تو این روز اول بگیش تمیزش کن، مثلا بشورش و هر چیزی، تکلیفش که مشخص بشه خیلی بهتر همکاری میکنه. اون که تموم شد بعد میشه در مورد بحث بعدی صحبت کرد. البته باز میگم اون بحث توازن و تعادل هم مهمه، این گونه هم نباشه از اون ور بوم بیفتیم که حالا من بشینم دست به دست بذارم پاهم رو هم بزنم بگم خب حالا این کارو بکن حالا این کارو بکن، که از اون طرف ما دچار مشکل دیگری.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر ابراهیم مقدم. امیدوارم که ما همیشه از مردم میخوایم هوای همدیگر داشته باشیم، اعضای خانواده هم در منزل هوای همدیگر داشته باشن، این دوران رو به سلامت طی کنیم.
انشالله.
خیلی متشکرم از شما،
روز
خوبی رو براتون آرزو میکنم. شنونده رادیو اکتیف هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. دو خط ارتباطی ما رو فراموش نفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 30367، تلفن 2265252525. تا 10 صبح با شماییم.